نرفتی؟
خب اگه وادارت نکرده بود خوندن یاد بگیری اینطوری نمیشد.
درسته. لعنت بر شیطون.
حتی میترسم در قبال منم خودشو مقصر بدونه.
آره در این صورت من باید تاوانشو پس بدم.
بیکار میشی. بی برو برگرد.
چی؟ بیکار؟ باشه من اصلا دهنمو میبندم و لالمونی میگیرم.
فکر میکنم عاقلانه تره. چرا قاطش کردی؟
میخوام حرف مهمی بزنم.
بگو.
عقل رفتاری بدور از گستاخی و بیباکی، تعادل قدداری و قوه تشخیص در اعمال، آگاهی و علم آنگونه که خودما گفتن.
عقل خیر است نادانی شر. افلاطون.
شک نشانه عقل است. شهامت واقعی در عقل است.
اوریپید. عقل ترین افراد کسی است که خود نمیداند. بوالو.
دنیا هسته هسته به سوی عقل میرود. ولتر.
خیلی رو من سر گذاشت.
کیفی که آدم اینا رو نشون نده آنتری. نگه نه.
اگه در اون آدمم بمونه زیباست.
آره. ولی من چیزی میخوام که این که برای همه معلوم بشه، مثل تو. مردم به حرفم گوش بدن، مثل تو. وقتی میرم جایی خوشحال بشن، مثل تو. ازم سوال کنن، مثل تو. منو با کله گنده تو تلویزیون دعوت کنن، مثل تو. خانواده‌ام بهم تلفن کنن. بالاخره تلفن زنگ زد.
بیا اشتباه گرفته بود.
خوبه که خانواده به آدم تلفن بزنه، حالا نه هر روز، هر از گاهی. دلم میخواست دوست و رفیق داشته باشم، روابط سطح بالا، فیلسوفا بخوان منو ببینن، همه بدونن که برادر تو هم. خب یعنی این که برادر تو شدم، میخوام بدونن من با تو برابری میکنم، حتی بیشتر از تو هم، بالاتر از برابر.
میدونی ژاک، از خودم میپرسم حالا که به این حد رسیدی اصلا لزومی داره که حرف بزنی؟
چی؟
آخه اونقدر پیش رفتی، اونقدر بالایی.
البته خودم خب همیشه که متوجه نیستم، هنوز کاملا به دور موتورش وارد نشده.
ولی من دارم بهت میگم.
یعنی تو فکر میکنی من دهنم ببندم؟
اینطوری قوی تره، نادرتره.
پدم نمیگی یا؟
به نظرم اینطوری بهتره.
خب دیگه من میرم. راستی از چیزی که بهت گفتم ناراحت که نشدی؟
شوخی میکنی؟
آخه چون بهتر بود که چطوری بگم، به تو هم چیزی نمیگفتم. مطمئنی دیگه ناراحت نشدی که من از تو باهوش‌ترم؟
ابداً.
به خصوص که از دهن خودم شنیدی.
خیلی بهتر از دهن تو بشنوم تا از دهن کسی دیگه ای.
خب به هر حال تو برادر منی.
خاصه برادر بزرگتر.
بعدم نمیگی یا؟ همه چی رو به راهه؟
همه چی؟
مزاحمت که نشدم؟
هیچ وقت مزاحم نیستی.
نمایش برابری برادری رو شنیدیم که اپیزودی از کار اپیزودیکیست به نام تئاتر بیهیوان.
بله بله.
یه توضیح اولیه شما دادید. در ولی اول اگر امکان داشته باشه شما لطف کنید همکارانتون تو این اپیزود رو برای ما معرفی کنید تا برسیم بقیه بحثامون با هم ادامه بدیم.
بله حتما. خب من این کار رو با یکی از دوستان فارغ التحصیلای تئاتر دانشگاه هنر کار کردم، آقای رضا میرجلیلی که نقش آندره رو میخونن و ژاکم خودم هستم.
بله. عرضم بزرگ. خب تنظیم و کارگردانی هم که با خود شما بوده.
بله.
اول از خودت بگو آقای مهدی بازدار، از سوابق تحصیلات خودت، کارت.
بله حتما. خب آرزم به خدمتتون که برای هنرستان، من هنرستان رشته نمایش خوندم، هنرستان کمال‌الملک، متاسفانه این هنرستان دیگه کار نمی کنه، یعنی فارغ تنها هنرستان دولتی تهران بود، متاسفانه دیگه کار نمی کنه تو رشته نمایش، رفتن سراغ رشته های دیگه. چند سال بعد فارغ التحصیلی تئاتر هم گرفتم از دانشگاه هنر و معماری و
با چه گرایشی؟
بازیگری. بله بازیگری.
خب آقای بازدار
جان،
در رابطه با نویسنده اطلاعات چیزی داری یا نه؟ اطلاعات خاصی دارید یا؟
خب ریپ کسی بوده که همیشه توی تئاتر ایران بله همیشه رفتن سراغش کار کردن، ولی خب متاسفانه تئاتر بی حیوانش چون موضوعش موضوع کمدی بوده بیشتر اقبال نشون دادن مردم بهش، خیلی اطلاعات درست و درمونی ازش نیست و متاسفانه ما نگاهمون بهش رو خب همین اپیزودای مجموعه تئاتر بی حیوان بودش.
بله تئاتر بی حیوان کار مدرنی.
بله
خود شما با در واقع علم به مدرن بودن به طرفش رفتید.
بله.
درسته؟
بله.
چه ویژگی شما رو جذب خود این کار کرد؟ یعنی چی شد که شما
جذابیتی که باعث شد من برم سمت این کار این بودش که انسان امروز، انسان معاصر چه دغدغه هایی پیش روش داره واسه یه زندگی کردن. توی تئاتر بی حیوان جان میشل ریپ خیلی جذاب آدم ها رو کنار همدیگه قرار داده، کاراکتر ها بیشتر کاریکاتوره و از این کاریکاتور گونگی توی زبان طنز ما به خیلی خوب رفته تو وضعیت انسان امروزی تو مواجهه حتی با نزدیکترین آدماش. خب برای من مهم بود خانواده.
بله
توی برابری و برادری دقیقا روایت دوتا برادر موفق و ناموفقه، یعنی برادری که تحصیل کرده است نویسنده است و برادری که داره توی باشگاه ورزشی خدمات انجام میده. خب این دوتا توی خانواده بزرگ شدن.
بله.
چی میشه که یه برادری باعث فخر خانواده میشه و یه برادری طرد میشه و این طرد شدن باعث میشه که این آدم از دنیای واقعی فاصله بگیره و به سمت فانتزی و توهم پیش بره. حالا کار تا جایی پیش میره که این آدم کاملا دنیای واقعی براش از بین میره و تو دنیای توهم و خیالش شروع میکنه زندگی کردن.
خب این نمایشو دوستان چند دقیقه پیش شنیدن. یکی از چیزایی که داره در اینجور کارها به ویژه کارهایی که رو به مدرن میره برای تحلیلشون معمولا ما به یه جور کشف روابط بینامتنی بیشتر گرایش.
بله.
یعنی که خب مشابه این کارها و این موقعیت با توجه به رویکردهای هنر مدرن که سعی میکرد فروپاشی جامعه سرمایه‌داری رو نشون بده و در هم ریختن نظام قبلی حاکم بر روابط اجتماعی و روابط خانوادگی رو توی غرب بررسی بکنه، به هر حال این خودش یه راه میده برای اینکه ما بتونیم با متون دیگه توی همین سبک ها توی همین نگاه مدرنیست و شاید تا یه حد زیادی به آثار مشهور ابزورد و پوچگرا در واقع نزدیک بشیم. این کار یه ویژگی داشت که در واقع شاید توی تحلیل متن میتونستید خیلی ازش کمک بگیرید، من نمیدونم چقدر تونستید کمک بگیرید، رابطه متن و زیر متنش بود.
بله.
یعنی ما اگر در ظاهر دو تا ظاهر ماجرا این بود که دو تا برادر دارن با هم دیالوگ میکنن و ماجرامون هم با در دل دیالوگ اینا بدون کنش ویژه‌ای کنش خیلی محدود کار ما با صرفا دیالوگ پیش میریم.
درست.
زیر این متن یه اشاره یا یه جور نمادگرایی نسبت به جامعه مدرن داره.
بله،
یعنی
بله.
نقدی بر جامعه
بله.
مدرن داشت. چقدر تو تحلیلتون کمک کرد این نگاه، این نگاه مدرن؟
آرزم به خدمتتون که خب ما خیلی رفتیم سراغ روانکاوای معروف مثل فروید، یعنی تو عرایزم من خدمتتون عرض کردم اکثر اتفاقا ریشه توی کودکی داره. ما تو اوایل همین نمایش برادری و برابری متوجه این قضیه میشیم که برادری که موفق‌تر شده و الان نویسنده خیلی مشهوریه، برادریه که تو کودکی مورد اقبال خانوادش قرار گرفته، یعنی برادری بوده که به اصطلاح عامیانه امروزی خودمون تحویلش گرفتن اتفاقای خوب برای اون رقم زده شده و برادری بوده که در مقابل برادرش همیشه تحقیر شده، همیشه متهم شده به خنگی و باعث شده که این ازش یه کاریکاتور ساخته بشه. یعنی فروید همیشه برمیگرده میگه که شما وقتی تو دنیای واقعی اتفاقی براتون رقم نمیخوره به سمت دنیای فانتزی و خیال. متاسفانه توی آخر نمایش ما کاملا متوجه میشیم که این آدم کاملا داره توی یک دنیای خیالی زندگی میکنه و فقط جسمش توی زمین هست، روحش ذهنیتش کاملا جای دیگه است.
البته خب حالا اشاره خوبی کردی، چون بخش روانشناسی کار خیلی اهمیت داره و حالا شاید نگاه روانکاوانه لکانی هم خیلی توش برجستگی داره، یعنی همون حالتی که در واقع این چیزی که باعث میشه که شخصیت گرایشی پیدا بکنه به یک حرکت یا یه ویژگی، بخش زیادیش به اون حالت آینه‌ای در واقع برمیگرده، حالت آینه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید به دوره کودکی، بله از دوران کودکی در حقیقت اون چیزی رو که کشف میکنه انسان، پیروزی یا غلبه نیروهای خارج از وجود خودش برش.
دقیقاً
که توی کار به هر حال خیلی آشنا بود. اون چیزی که اهمیت داره حالا با توجه به این نمایش که شما زحمت کشیدید، ظاهرا همین تحلیل در نقش برادر کوچکتر خیلی شما از همون لحظه اول توی این برادر، توی برادر دوم سعی کردید که همین حالت، یعنی حتی اون شما چون میگید که طبق تحلیل کارتون ناراحتی این جوان این بوده که خانوادهشون رو خنگ میدونن.
بله بله بله.
نوع لحنی که برای شخصیت گرفتید از لحظه اول این ظاهرا شما هم قضاوتتون همین بود.
قطعاً
شما هم قضاوت کردید که بله. کمی کودن بله تصور میکنه.
اصلا تو خود متن اشاره شده به این قضیه،
یعنی کودن بودنش رو
بله بله هست و اصلا اساس این شخصیت بر همین منوال شکل گرفته، یعنی کاراکتری که ما باهاش مواجهیم دقیقا یک آدم به شدت کودنیه.
بله خب یه فاصله بگیریم، موسیقی بشنویم و برگردیم با هم دیگه ادامه گفتگومون. در خدمت آقای مهدی بازدار، تنظیمگر و کارگردان نمایش کوتاهی رو که شنیدیم به نام برادری و برابری از مجموعه اپیزودیک تئاتر بی‌حیوان نوشته ژان میشل ریپ، توضیحات در رابطه با روانشناسی شخصیت آقای بازدار دادید.
بله.
برگردیم به در واقع تنظیم.
درست.
شما چون ذکر کردید که تنظیم کردید کارو برای رادیو، میخوام ببینم تنظیم کردید برای رادیو یعنی چی کارش کردید؟ اون متن خود اون متن چقدر نیاز به تغییر داشت؟ چه تغییراتی ایجاد کردید؟ چطور تونستید از عهده فضاپردازی کار بر بیاید؟
درسته. خب ما توی تئاتر یه قسمتی داریم به اسم توزیع صحنه.
بله.
که برای مخاطب و برای کسی که قراره کارو کارگردانی بکنه نوشته شده. توی رادیو ما مجبوریم که اون فضای عینی تئاتر رو تبدیل به یک فضای ذهنی بکنیم برای مخاطب. برای همین قضیه خب توی خود متن اصلی اتفاقاتی که داره بین کاراکترها میفته توی یک تراس یک خونه عیونیه. ما شروع کردیم روی این قضیه کار کردن و اینکه خب حالا میزانسنایی که قراره توی تئاتر رو بدیم اینجا مجبوریم که تبدیلش بکنیم به صدا. پس یعنی میزانسن توی تئاتر توی رادیو تبدیل میشه به صدا. با توجه به همکاری دوستان آقای اسماعیل پور و آقای دکتر مهدی طهماسبی خیلی کمک کردن به ما توی این قضیه، چون من خودم خیلی آشنایی نداشتم با تنظیم کار رادیویی. خیلی کمک گرفتم از این دوستان و با توجه به پیشنهادات و راهکارهایی که ارائه دادن رفتیم جلو که بخوایم چجوری میزانسن رو تبدیل بکنیم به صدای خورد سخت بود، چون خب خیلی آشنایی نبود از قبل، ما هم تازه داریم تجربه های اولمون رو انجام میدیم، ولی خب کم کم متوجه این قضیه شدن.
خب البته من شخصا فکر میکنم برای دوستانی که تجربیات اولشونه خیلی بهتره که به سراغ کارهایی برن که کنش فیزیکی بیشتری توشون وجود داره.
درست.
میدونی توی رادیو پرداخت فضاهای کم تحرک و فضاهای ساکن،
بله،
و فضاهای بسیار کم جمعیت خیلی دشواره. دشواریش مال اینه که شما مثلا توی همین کار دو تا شخصیت رو میای توی بالکن خونه،
بله،
و دیگه وقتی اومدن دیگه باید بشینن و دیالوگ کنن تا خب تقریبا به پایان.
نه خب همش هم توی تراس نبودن، اینا میومدن، بله، توی هال، توی پذیرایی.
نه مثلا هر وقت شما
آره، یعنی ما از فضای کامل خونه استفاده کردیم.
بله ببین اون چیزی که وجود داره برای این جور کارها در واقع طراحی اون چیزی که ما بهش میگیم تنظیم،
بله،
چندان وفاداری تمام و کمال به متن رو
درسته
نمیپذیره.
نه خب ما هم یه همچین کاری نکردیم. بله بله
من
ما حتی
کردم برای تنظیم خواستم ببینم، بله، چون متن رو الان من آره در مقایسه با متن شما
درسته با... نه ما تو اپیزود بعدی که تراژدیه تو اون اپیزود اصلا فضا رو کامل عوض کردیم.
نه ما الان چون راجع به این صحبت می‌کنیم، راجع به اپیزود تراژدی هم با هم توی یکی از برنامه‌های آینده حتما صحبت می‌کنیم.
بله هستم در خدمتتون.
این برنامه این نمایش رو داریم صحبت می‌کنیم. خب یکی از چیزاش بود، خب این فرمودید که تغییرات داده بودید،
بله،
شما،
بله،
یعنی خود متن،
بله،
اگر به عنوان ویژگی اجرایی در تئاترش رو می‌خواستیم نگاه کنیم
خیلی فرق داشت با این چیزی که ما تنظیم
بله
کردیم.
خب این خیلی نکته خوبیه، بله، به نظر من خیلی خوبه. یکی از کارهایی که واقعا ضروریه توی تنظیم رادیویی، حالا این برای دوستانی که بعداً می‌خوان با ما کار کنن، اونم اینی که ما گاهی اوقات حتی نیاز هست آغاز و پایان یک کاری رو هم تغییر بدیم.
بله، بله.
چرا؟ چون شما در تئاتر به محض این که پرده باز میشه،
درست،
و حتی در تاریکی پیش از آمدن نور هم تئاتر شروع شده.
بله.
یعنی تئاتر به محض این که پرده کنار میره، در سکوت و حتی در تاریکی تئاتر شروع شده. چرا؟ چون پرده کنار رفته.
درست.
ما چیزی به نام پرده در رادیو نداریم.
نداریم.
حتی چیزی به نام سکوت لاقل آغازگر نداریم. ممکن سکوت استفاده‌های دیگه شکل دیگه که حالا توی یه برنامه دیگه فرصت بشه راجع بهش صحبت بکنیم، ولی به اون معنا سکوت مطلق در رادیو هم امکان پذیر نیست. شما تو قواعد رادیو شما اگه چند ثانیه سکوت کنیم فکر میکنن رادیو موجش به هم ریخته، بعد مخاطب دنبال موج بعدی میره. پس شما هیچ وقت نمیتونی سکوت داشته باشی، حتی وقتی میخوای استفاده دراماتیک بکنی ازش. یعنی باید بسیار زمان سکوت،
بله،
کوتاه باشه و سکوت باید حساب شده باشه. پس ما اول رو شروع داریم صحبت میکنیم. تو شروع گاهی اوقات ضروریه که ما حتما یه صحنه ای رو برای آغاز نمایش داشته باشیم. چرا؟ چون اولین قاعده برای نمایش رادیویی قاعده هوک، یعنی قلابه.
بله.
شما باید توی مثلا سینما یا تئاتر به شما میگن شما 10 دقیقه وقت داری مخاطبتو جذب کنی.
درست.
در رادیو این 10 دقیقه تبدیل میشه به زیر 1 دقیقه. شما باید قبل از 1 دقیقه قلابتون انداخته باشید، مخاطب جذب شما شده باشه. حالا یا به توسط حادثه،
بله،
یا با موقعیتی که معرفی میکنیم، یا با دیالوگ.
درست.
و گفتگوی میان شخصیت.
بله.
یکی از اینها باید مخاطب رو جذب خودش بکنه. در نتیجه شما حتی اگر این اثری از شکسپیر باشه،
درست،
که جزء یگانه های بزرگان تئاتر، وقتی شما متنشو میاری برای رادیو تنظیم میکنی، طبعا باید تغییرات ایجاد بدی. اولین تغییر در شروعشه.
درست.
یعنی شما فرصت نداری اونجوری که مثلا،
بله،
حالا،
بله،
یه مقدار شکسپیر فهم کن، چون شکسپیر معمولا خیلی زود قلابشو میندازه، ولی تو تئاتر و به ویژه تو تئاترای ابزورد و تئاترای مدرن به دلیل همون ایستا بودن وضعیت، چون تئوری که پشت کاره، نظریه‌ای که نویسنده داره، نظریش تو همین ایستاییه،
بله،
و کم تحرکی شاید تو خیلی
و بی‌ثمری حتی. بله ما حتی
خب هر کدوم از اینا توی میزانسن رادیویی دادن تأثیر داره. حالا ما راجع به میزانسن رادیویی هم که خب حالا بالاخره شما زحمت کشیدی، اون میزانسن هم حتما باید برای دوستانی که دوست دارن بیان تو این بخش کار کنن باید توضیح بدیم. ما همه چیز رو باید بشنویم،
بله،
همه چیز باید شنیده بشه، در نتیجه همه چیز نیاز به طراحی مجدد داره. یعنی ما همیشه گفتیم ما 3 تا طراحی داریم توی یک کار نمایش رادیویی. طراحی اول طراحی قصه‌مون، ما یه قصه رو پیدا می‌کنیم، سعی می‌کنیم منطقش رو بهش بدیم، علت و معلولش مشخص باشه، آغاز پایان میانه پایانش هم حالا اگر ضروری باشه هر کدومش اونا رو مشخص می‌کنیم. این میشه طراحی داستانمون. بعد طراحی دراماتیکش می‌کنیم، یعنی شروع می‌کنیم همین روابطی رو که ما به طور کلی گفتیم اینا رو به صورت چیز قابل مشاهده، قابل برخورد در میاریم. روابط علت معلول‌ها بیشتر میشن، میان در کنش شخصیت‌ها جا می‌گیرن و یک کنش کلی رو در کل کار شکل میدن. در کنار اینها یه مرحله سومی وجود داره که اون مرحله سوم خیلی اهمیت داره. من همیشه اینو میگم که اعتقاد خود من اینه که مثل نوت نوشتن موسیقیدانه. موسیقیدان درسته روی کاغذ نوتو می‌نویسه، ولی این نوتو برای شنیده شدن می‌نویسه. برای درجه به هارمونی فکر می‌کنه، به خود شدت صدا فکر میکنه، به مدت هر ملودی فکر میکنه، به خود ملودی فکر میکنه. یعنی همون کار دقیقا ما توی نمایش رادیویی هم میکنیم. حالا من بهانه بود که به بهانه زحمت تنظیم کشیده بودی من این دوست توضیح رو برای مخاطبانمون بدیم. یه موزیک کوتاه باز میشنیم برگردیم، میخوایم بخواد راجع به کارگردانی شما صحبت
کنیم. حتما.
در حال گفتگو هستیم با آقای مهدی بازدار، دوست جوان و هنرمندمون که نمایشنامه برادری برابری از نمایش اپیزودی که تئاتر بی حیوان نوشته ژان میشل ریپ رو تنظیم کرده بودن و کارگردانی کرده بودن. خب گفتگوی خوبی داشتیم با شما تا اینجاش راجع به متن و تحلیلتون از کار. شما کارگردانی کار رو انجام دادید.
بله.
خودت هم بازی کردی.
بله.
خب تجربه اول کارگردانی تو توی رادیو بود؟
توی رادیو بله. آه. تجربه اول.
ولی بیرون تجربه داشتی؟
بله، تو محیط حرفه‌ای تاس کار کرده بودم، حالا بیشتر به عنوان خب. بازیگر، بعضی اوقات به عنوان کارگردان، ولی خب توی رادیو دفعه اول.
خیلی عالی. آقای بازدار جان، چه تفاوتی احساس کردی بین کارگردانی توی رادیو و کارگردانی توی، حالا بازیگری جداست، فعلا کارگردانی تو به عنوان کارگردان و هدایتگر کار، چه تفاوتی بین کارگردانی تئاتر و کارگردانی در رادیو احساس کردی؟
رادیو هست. خب یه سری فاکتورها هست توی تئاتر برای کارگردان، مثل نور، مثل میزانسن. اینا همشون تو رادیو خلاصه میشن توی صدا. یعنی خب ما که نور که نداریم، میزانسن هم که نداریم، پس فضایی که قراره ایجاب بکنیم برای مخاطبمون میشه صدا. تمام این پکیج رو ما کامل فقط باید بیاریم توی صدا. خیلی ها فکر میکنن راحت میشه این قضیه، نه اتفاقا خیلی سخت‌تر میشه. یعنی اینکه ما باید دونه دونه بگنجونیم، یه جایی خود کاراکترمون توضیح بده برای مخاطب، یه جایی با صدا، یعنی چطوری بهتون بگم، ما خودمون تو همین نمایش برابری و برادری یه جاهایی رو رفتیم شروع کردیم توضیح دادن برای مخاطب که محیطو بخواد بفهمه، درک بکنه. الان نه. فصلی مثلا فصل پاییزه که میخورد به اون فضای نمایشی که داشت اتفاق میافتاد، چون توی خود متن اشاره به فصل نشده. ما با توجه به دنیای کاراکتر اصلیمون به این نتیجه رسیدیم که فصلی که داره اتفاق میفته براش فصل پاییزه، و این قضیه یه خورده کارو سخت میکنه نسبت به کارگردانی تئاتر. ولی خب تجربه دلچسب و جذابیه. اینکه شما فضا رو کاملا میخوای فضا رو کاملا عوض بکنی. بعدش هم خب میریم سراغ بازیگرامون. اینجا باز یه خورده کار سخت‌تر میشه، چون توی محیط تئاتر شما آزادی، یعنی به کاراکترت میگی، به بازیگرت میگی که شما، برای مثال عرض میکنم، حالا ما که نمیگیم به بازیگرمون که حتما باید 3 قدم بری یا 4 قدم. خب این آدم میره برمیگرده به اندازه کافی، خب صداش بالانس میشه وقتی داره دیالوگ میگه با
بله همینطور
بازیگر مقابلش و وقتی داره برمیگرده، ولی تو رادیو ما یا نشستیم یا سر پا ایستادیم. خب اینجا یه خورده کار سخت‌تر میشه که من باید بتونم به مخاطبم القا بکنم که الان من نشستم، الان من بی حالم، الان من سر پا ایستادم، در حال قدم زدنم. یه خورده این قضیه خیلی سختش میکنه.
خب البته کارگردانی خب چند تا چیز داره که حالا خودتون خیلی خوب اشاره کردید، ولی اگه تو مورد من اضافه به کلام شما بگم، ببینید کارگردان توی نمایش رادیویی به نظر من، دارم دوستانی که میخوان توی زمین تجربه کنن حتما اینو بیاد داشته باشن، کارگردان نمایش رادیویی ضمن اینکه باید نمایش رو بشناسه و کارگردان نمایش باشه، باید حتما موسیقی هم بدونه. چرا؟ چون شما مجبوری هماهنگی
بله.
و هارمونی رو از صداهای مختلف بسازی. برای ساختن این شما مرحله اولت انتخاب بازیگرتونه دیگه، در مرحله انتخاب بازیگر یا کاستینگ در واقع به قول حرفه‌ای کار، در مرحله کست بستن و انتخاب بازیگرتون، شما اولین چیزی که باید بهش بگونه که من امکاناتم اینه، اینا هستن، اینو فلانی رو میشناسم. شما باید این صداها جوری باشن که وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن یک مجموعه شنیداری زیبا قابل شنیدن و معنادار رو بتونی باش بسازی. یعنی کارگردان نمایش رادیویی گذشته از این که هدایت بازی میکنه، هدایت این صداها رو هم میکنه. وقتی هم نشستید، به قول شما نشستید، چون بازیگر کارگردان تئاتر فرصت داره ماها تمرین کنه.
بله.
ماها تمرین میکنه، اپیزودهای مختلفی رو میزنه، هی سعی میکنه با اتودای مختلفی رو
بله میزنه. حتی با آدمای مختلف.
چندین اتود میزنه با آدمای مختلف، با همون شخصیتی که داره چندین و چند بار تا بتونه به یه کنه یه نقش برسه.
بله.
در نمایش رادیویی چون اولا نمایش رسانه‌ایه، ثانیاً همچنان متکی به متن نوشتاری در اختیارشه، در نتیجه سعی میکنه که از این هم استفاده کنه. یعنی
درست.
ما در زمان کمتری ما میخوایم بحث بیشتری رو ارائه بده. یعنی نمایش ممکنه توی 2 روز، توی 1 روز، حتی ممکنه با 2 تا 3 تا تمرین
بله.
مجبور بشه به اجرا بشه. این کارگردان، چه کارگردان کارش دشوار میشه. و سومیش اینه که ما توهم و تصور حرکت رو ایجاد میکنیم.
دقیقا.
حرکت نمیکنیم. و چون میخوایم این ایجاد کنیم، کارگردان باید تخیل بسیار بالایی داشته باشه که حرکت رو بتونه حدس بزنه. چون حتی در نمایش های ایستایی، مثل این نمایش های اپیزودی که ما شنیدیم، حتی در این نمایش ها هم اون چیزی که اهمیت داره کنشه.
بله.
و این کنش چه به صورت فیزیکی چه به صورت درونی، هر دوش رو باید کارگردان دیده باشه. خب گفتم این دو تا نکته در مورد کارگردان صحبت کنم. چیز دیگه‌ای داری راجع به کار به ما بگی؟ چون می‌خوام یواشاش به لحظه‌های آخر برنامه می‌رسیم.
درسته. نه من فقط تشکر میکنم از بازیگرای خیلی خوبم، اعتماد کردن به من، کنار هم دیگه یه تجربه جدیدی رو رقم زدیم، سرکار خانم شقایق فتحی، آقای رضا میرجلیلی، آرزم به خدمتتون که علی شیرپی و آزیتا رحیمی که حالا
اپیزودهای دیگر کار
هستن، بله توی اپیزودهای دیگر کار هستن و همین.
حالا انشالله ما
بشنویم
توی برنامه های آینده. حالا سعی میکنیم برنامه های چند هفته آینده انشالله اپیزود دیگه هم از شما با زحمات شما و دوستانتون بشنویم. به پایان برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی بازدار.
ممنونم.
جوان هنرمند دوست عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که این برنامه برای شنوندگان خوب برنامه یک نمایش یک تجربه هم مفید بوده باشه. من جانشال محمود در خدمتون بودم به عنوان کارشناس مجری برنامه و تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای محمد اسماعیل پور. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.